بزرگراه شهید کامران در مسیر شمال به جنوب از خیابان یمن تا پل پارکوی و در ادامه بزرگراه شهید صدر از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید مدرس در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید همت تا پل پارکوی، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید حقانی از خیابان کوشا تا میدان ونک و همینطور بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه آیت الله حکیم تا میدان صنعت هم از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر رادیو تهران. بخش بعدی ما رو 16:28 دقیقه بشنوید.
خسته نباشید میگم به همکارانم در صدای شهر رادیو تهران. اما به ساعت 16 رسیدیم و در این لحظه باید همراه با شما شنوندگان عزیز شنونده بخش برنامه مسیر انقلاب تا آزادی باشیم.
آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد، روایتی از راهی که مردم گشودند. مسیر انقلاب تا آزادی. شهر قم از شهرهایی است که در سال 1342 با شروع نهضت امام خمینی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و تا کنون هم مرکز بسیاری از تحولات سیاسی و مذهبی کشور است. شهری مهم در علم، دین، مبارزه و قیام.
نام بزرگ قم در بین ملت ایران به رشد سیاسی و فعالیت و جانفشانی در تاریخ ثبت شد.
و شما جوانان برومند قوم به اسلام عزیز حق پیدا کردید. من زیر منت شما اهالی محترم قوم، زیر منت شما ها هستم. شما ها بودید که نهضت اسلامی را به ثمر رسوندید.
قم شهر مهمی است، شهر مبارزه و قیام است. شهر قم در دی 1356 شاهد یک قیام بزرگ بود. دو ماه قبل از آن خبر آمد که فرزند ارشد امام خمینی، یعنی آیت الله مصطفی خمینی، به طور مشکوکی در نجف فوت شدند. ایران برای بزرگداشت آن مرحوم سنگ تمام گذاشت. ابراهیم زارع نظری از شاهدان عینی آن روز هاست.
راهپیماهای بعدی که به وقوع پیوست که تقریبا دیگه نهضت شروع شده بود بعد از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی در اول آبان ماه 1356 و به تدریج مراسم‌های یادبودی که برای این بزرگوار برقرار می‌شد، نام مبارک حضرت امام بعد از مدت 15 سال سانسور و خاموشی سر زبانها افتاد و مسجد به مسجد، منبر به منبر نام مبارک حضرت امام یادآوری می شدن، خصوصا برای شب هفت حاج آقا مصطفی خمینی در مسجد ارگ تهران مراسم گرفته شد.
مجلس بزرگداشت فرزند امام در سراسر کشور نشان از محبوبیت امام نزد مردم داشت. این موضوع شاه را عصبانی کرد. احسان نراقی از نزدیکان دربار درباره واکنش شاه میگوید.
گفت پس از اینکه آسد مصطفی خمینی در نجف فوت شد، این جریان وسیله شد که در ایران مجامع ترهیم مرتبا تشکیل بشه و خلاصه عدم رضایت سیاسی به این قسم خودشو بیان میکرد که شاه رو از این بابت خیلی عصبانی کرده بود این جلسات و این مجالس ترهیم. در این ضمن یاسر عرفات یک تلگراف تسلیتی به آقای خمینی در نجف مخابره میکنه. آقای خمینی در جواب یاسر عرفات میگویند که درد و محنت من روزی پایان میگیره که ملت ایران از شر این آدم جابر مثلا فارغ بشه، راحت بشه. اینجوری که این مسئول سوال من میگفت، نصیری این مسئول برده بوده برای شاه، به شاه نشون میده و شاه میگوید که حالا دیگه باید که جنگ رو علنی کرد با روحانیون و به خصوص با آقای خمینی، برید یه مقاله تهیه بکن. میرن دستگاه ساواک مقاله تهیه میکنه و هفته بعد مقاله برای شاه میبره و نصیری شاه میگه نه اینو تونترش بکن.
بعد از این ماجرا دستور شاه برای نوشتن یک مقاله علیه امام خمینی جدی میشود. نامه‌ای که البته گفته می‌شود در دو مرحله لحنش شدیدتر هم شده است. در کمتر از چند ساعت واکنش مردم شروع می‌شود. تلفن به روزنامه و اعتراض‌های پیاپی و همچنین تجمع مردم در برخی خیابان‌ها. بعدها مشخص شد که شخص شاه دستور چاپ این مقاله را داده است. داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی که در جریان نوشتن این مقاله بود از انگیزه شاه میگوید.
برخورد شاه با روحانیت شیعه اشتباه‌پذیر بود. این یک مسیری را میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5-6 روز، 4-5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. نتیجه شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
فراموش نباید کرد آن مقاله چند روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. متن مقاله توهین مستقیم به امام خمینی است. مقاله سعی دارد نشان دهد امام یک وابسته به خارج است که می‌خواهد کشور را نابود کند. عبارت‌ها و کلمه‌ها مستقیم و توهین‌آمیز است. زیر مقاله هم نام نویسنده آن نوشته شده است: احمد رشیدی مطلق، دکتر احمد ابو حمزه، استاد تاریخ معاصر.
در اواسط دی ماه 1356 است که خب شاه دستور میده، بعضی معتقدن که با دستور نگارش خود شاه صورت گرفت این مقاله‌ای که بعداً به این قیام 19 دی منتشر شد و اون هم مقاله‌ای هست به نام ایران و استعمار سرخ‌وسیاه که من دعوت میکنم حتما شنوندگان عزیز این مقاله رو بخونن. این مقاله البته نویسندش احمد رشیدی مطلق هست که با چنین عنوانی مطرح شد، البته خب عنوان جعلی هست و خیلی موارد زیادی رو توی این مقاله ما میتونیم ببینیم. یکی از مقاله هاش که خب یکی از مواردی که آورده توهین هایی هست که واسه امام حضرت امام میکنه توی این مقاله و خب ما میبینیم بعد از این موضوع هستش که در قم طلاب و روحانیون بعد از طریق صبح 18 دی ماه با تشکیل اجتماعاتی تظاهرات راهنمای خودشون رو آروم به سوی منازل مراجع وقت آغاز میکنن، بعد با تجمع در مقابل منزل حضرت امام نیروهای امنیتی اونها یورش میبرن، صفحه تظاهر کنندگان رو در حقیقت از بین میبرن و شاید بشه گفتش که این تظاهرات و این عده پلاب در مقابل بیت مرحوم آیت الله عظمی کلپایگانی جمع میشن و و سخنانی رو هم آیت الله گلپایگانی در این زمان مطرح میکنه. مثلا میگه که خب اینها به حضرت آقا توهین نکردن فقط، بلکه این توهین به همه افراد هست. این در حقیقت این آقا کلن توی این زمان توهین به ماست و این راهپیمایی هایی که صورت می گیرد مقابل منظر مرحوم مثلا علامه طباطبایی تجمع می کنن یا افراد دیگه‌ای که از بزرگان ما بودن، این تظاهرات ها و اینها باعث این میشه که ما به این نتیجه برسیم که خب این قیام در حقیقت جنایتی که حالا رژیم پهلوی در 19 دی 56 مرتکب میشه یا کشتاری که صورت میگیره، اصلش رو اگر میخوایم بگیم که خب خیلی در حقیقت قدیمی ترین چیزها رو داره به فیلش، اما نکته اساسی هستش که شاید بیشتر موضوعاتش برمیگرده به همون موضوع مقاله ایران و استعمارات حقوقی ها که شروع میکنه به این موضوع و همچنین موارد دیگه‌ای که خب ما توی به قول معروف افراد و کسای دیگه‌ای میبینیم. شاید بشه گفتش که رحلت مشکوک آیت الله مصطفی خمینی آغاز این قیام هست. جرقه قیام برمیگرده به موضوع در حقیقت این مقاله.
یک روز بعد در 18 دی ماه اولین واکنش ها در قم رخ داد. کلاس های درس حوزه علمیه تعطیل شد و مردم به همراه طلبه ها برای مشورت به خانه علما رفتند.
اولا تسلیت عرض می کنم به وجود مقدس حضرت ولی عهد اجل الله تعالی فرجه از این حوادث وخیم که در این ایام وارد شد و از این ضربه هایی که به پیکر اسلام میخورد عملون.
این صدای آیت الله گلپایگانی بود که برای جمعیت انبوهی از معترضان سخنرانی میکرد. مردم و علما این کار حکومت را توهین به اسلام و همه مقدسات میدانستند. دکتر حامد فروزان کارشناس تاریخ توضیح میدهد.
از یک روز قبلش علما و روحانیون، یعنی در روز 18 دی، تظاهراتی داشتند در شهر قم که به طرف منزل مراجع و علمای بزرگ اعلام می رفتند و در مسیر شعار به نفع حضرت امام و علیه شاه می دادند و خب ساواک هم مأمورینش حضور داشتند و سعی می کردن اونها رو متفرق کنند، ولی آنها مخصوصا طلاب در این جبهه مقدماتی تظاهرات حضور داشتند و مثلا به درب منزل حضرت آیت الله گلپایگانی و یا علامه طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی، همه اینها رو در روز 18 دی طلاب فضای شهر قم رو اینجوری ترسیم کردند و توهینی که به حضرت امام شده بود در روزنامه اطلاعات در 19 دی رو تاب نیاوردند و شعارهایی که مطرح میشه این که مثلا این توهین به همه ماست و ما همه یکی هستیم و بسیاری از مراجع هم همین موضع گیری رو کردند. یعنی وقتی که طلاب می آمدن در به منازل علما و مراجع تقلید، اون مراجع تشریف می آوردن و می فهمیدن که توهینی که شده است توهین به ماست، ما همه یکی هستیم و هیچ تفاوتی به هم نداریم. یعنی به نوعی همه مراجع حمایت خودشون رو از اعتراضات طلاب و مردم و بازاریان اعلام کردن از یک طرف، از طرف دیگه اشاره کردن که ما توهین به حضرت امام رو تاب نمیاریم و نمیپذیریم و مقام و مرجعیت حضرت امام رو رسما پذیرفته بودن و تأکید کردند. سوم، موضع‌گیری علیه استبداد و علیه فساد حکومتی محمد رضا رو در تظاهراتشون و در حضورشون متجلی کردن.
به نظر نمی رسد این یک اعتصاب و تظاهرات ساده باشد. روز بعد هم تجمعات ادامه داشت. آیت الله العظمی نوری همدانی یکی از سخنران ها بود.
در کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می شود بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه؟ این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمی توان ایشان را از ملت جدا کرد. آفتاب وجود آیت الله العظمی آقای خمینی مانند ماه میتابد و از او کردن سگ نتیجه جز خسته کردن خودش، جز منفور کردن خودش، چیز دیگری آید این نویسنده نخواهد شد.
روز 19 دی ماه ساواک و شهربانی به کمک نیروهای کمکی تهران وارد عمل شدند و در حوالی مدارس علمیه موضع گرفتند. نیروهای رژیم با مشاهده حرکت عظیم مردم تصمیم به حمله گرفتند و تیراندازی شروع شد و در این روز عده زیادی از طلاب و مردم قم به شهادت رسیده و گروهی مجروح شدند. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ معاصر:
ما تو اسناد انقلاب اسلامی گزارش ساواک رو که میبینیم، اونجا صراحتا اشاره میشه که مثلا در ساعت 10:30 صبح بیش از 5000 نفر در مسجد اعظم قم اجتماع کردند و به درب منازل مراجع میرفتند و در بعد از ظهر در درب منزل آیت الله نوری رفتند و سپس منزل آیت الله طباطبایی. و اتفاقی که اینجا میفته، یکی از مأمورین ساواک با پرتاب سنگ به شیشه یک بانک صادرات و ایجاد اغتشاش زمینه میشه که ساواک و نیروهای مسلح به طرف مردم شلیک کنند. یعنی بعد از ظهر، یعنی از صبح تا بعد از ظهر، فضایی است که ملتهب، بحرانی است. جو شهر قم با حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی و از اون طرف با حضور طلاب و مردم و بازاریان که اعتراض دارن به این اقدامات اخیر، حالا از سال 42 که با حضرت امام در ارتباط بودند، بعد شهادت حاج مصطفی و سپس اون مقاله توهین‌آمیز، هر سه اونها باعث شد که دیگه در بعد از ظهر روز 19 دی ماه رژیم به طرف مردم اسلحه بکشه و کشتارش رو شروع کنه. مردم بیدفاع، حالا اینا با سنگ و چوب دفاع میکردن از خودشون، اما رژیم با گلوله پاسخ میداد و شعار مردم یا مرگ یا خمینی بود و شهر تبدیل شد به حکومت نظامی و رژیم برای عوام فریبی یکی دو روز بعد عده‌ای رو از حزب رستاخیز و مزدوران خودش دعوت کرد به شهر قم و گفت شما هم راه پیمایی کنید و به نفع شاه شعار بدید که ما شاه رو میخواییم و ما با شورشیان و کسانی که اعتراض دارن مخالف هستیم. یعنی ما در روز 23 دی سال 56 در شهر قم شعارهایی رو که از طرف رژیم و ساواک و اون مزدوران که آورده شده بودند به شهر قم شاهدش هستیم که اینها هم یک عکس العملی نشون دادن. اما برای تاریخ و برای مردم شهر قم و سایر شهرهای ما مشخص بود که این سوریست و ساختگی است.
امامم حکم جهادم بده، اتحاد اتحاد با رهبر انقلاب.
حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده.
ماجرای قیام مردم قم نشان داد لزوماً هر اتفاق مهم سیاسی نباید از پایتخت کشور شروع شود. اهمیت شهر قم در ایجاد مبانی نظری و علمی انقلاب اسلامی بسیار مهم است و همکنون نیز قلب تپنده جریان انقلاب اسلامی در بدنه جامعه ایران است.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعین‌ها که مردم رو کشوند به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان‌ها می‌کنند، این شکستن هیبت مسلمان‌ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان ایران خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
صدای شهر
همیشه هنگام رانندگی فرمان خودرو را دو دستی به شکل 10 و 10 دقیقه بگیریم تا در مواجهه با بحران‌های لحظه‌ای توانایی کنترل خودرومون را داشته باشیم.
ترافیک
اما معبر پرترافیک این لحظه شهر تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید شمران تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی، بزرگراه کردستان در مسیر شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت، همینطور مسیر شرق به غرب آیت الله صدر از بزرگراه شهید سید شیرازی تا خیابان دکتر شریعتی، بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید شمران، مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید شمران از بوستان گفتگو تا میدان توحید، بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک، همینطور بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی و بزرگراه شهید لشکری در مسیر شرق به غرب از میدان آزادی